دریافت خواهند کرد و به گوش همکاران بنده در شبکه رادیویی گفتگو خواهند رسوند. در خدمت شما هستیم همچنان با ادامه برنامه ها با اعلام ساعت 10 به وقت تهران. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه هاشور باشید با موضوع کاهش تقاضای مواد مخدر در ایران با رویکرد پیشگیرانه فرهنگی.
چی باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، 8 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودی من میمیزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا حسه شدم، حالا کمکم کنیم.
هاشور
با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و قرار گرفتن این کشور در جوار مجتمع‌های کشت و تولید مواد مخدر، این ضرورت احساس می‌شود که راهکارهای پیشگیرانه و در عین حال بنیادین به منظور کاهش تقاضای اعتیاد به مواد مخدر صورت گیرد. مهمترین راهکارهای فرهنگی و در عین حال پیشگیرانه در کاهش تقاضای جامعه به ویژه جوانان به مواد مخدر کدامند؟ سازوکارهای مؤثر و نظاممند اجرایی به منظور تحقق اهداف کلان فرهنگی کشور در راستای کاهش مصرف مواد مخدر کدام است و اینکه مهمترین موانع و چالش‌های رسیدن به جامعه اصیل و دارای کمترین تقاضای مواد مخدر چیست؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز هاشور با حضور مهمانان ارجمند برنامه. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه هاشور. ما میخوایم امروز با حضور کارشناسان محترم موضوع کاهش مصرف مواد مخدر رو و کاهش تقاضای مصرف مواد مخدر رو با هم به گفتگو بنشینیم. با حضور مهمانان ارجمند برنامه امروز، جناب آقای دکتر میرزایی مقدم، رئیس محترم اداره پیشگیری در محیط آموزشی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، و جناب آقای حجت الاسلام دکتر سوری، مدیر محترم فرهنگ عمومی و حقوقی معاونت فرهنگی دادگستری استان تهران، و من هم مرتضی خوشکام در خدمت شما شنوندگان عزیز و کارشناسان ارجمند خواهم بود. متشکرم از شما. یه بخش گزارشی رو با هم بشنویم. به اتفاق شنوندگان عزیز باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود.
رضای بابایی آهنگر کلاهی، پاسپورت دادسرای ناحیه 37 تهران. این شکنی مواد مخدر حتما از مرزهاست، یعنی جاهایی که مواد مخدر کشت میشه و ورود پیدا بکنه، چون در مستعزه مثل کلان شهرهای مثل تهران و نمیدونم سنایی که مثلا فرض کن شبیه تهران هستش، مواد مخدر کشت نمیشه، وارد میشه. مبارزه با مواد مخدر بایستی از سرمنشه ارزم موضوعشون اونجا باشه. اگر مواد به دست مواد فروش نرسه یا حتی اون کسی که معتاد نرسه، به خودی خود این موضوع حل میشه.
مرتضی تماسی، پاسپورت دادسرای تهران. زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی مختلفی داره. اینکه شما بحث اشتغال رو یک جوان رو تأمین نمی‌کنی که مشغول به یک کاری بشه، انرژیش یه جایی تخلیه بشه، متاسفانه خب این کشیده میشه به سمت در واقع مواد مخدر و خوشی‌های آنی و زودگذری که در جامعه هست، و در نهایت معضلات بعدی علاوه بر بحث مواد مخدر رو به دنبال خواهد آورد. اونی که مثلا فرزند اگه متأهل باشه، طلاق و موضوعات دیگه، اونی که نتونه تأمین کنه در یه مراحلی که در واقع عملش سنگین میشه، متاسفانه به سرقت‌های خیابانی، کیف قاپی و سرقت‌های از خودرو.
مسئله بعدی که مهمتر هستش بحث جلوگیری از تا
توزیع مواد و از قاچاق مواد و از اون مبادی. تجربه نشون داده که مجازات شدید بازدارنده نیست. معتاد بیماره، معتاد مجرم نیست. هرچه در قانون سابق این رو جرم انگاری کردن، ولی معتاد یک فردی است بیمار که بایستی مداوا بشه و درمان بشه. ابتدای درمان، درمان ذهنی است. گرچه همه میبرن تو کمپ و ابتدا بایستی ذهن فرد، رو ذهن فرد کار بشه که این مواد جز خسران، جز ضرر، جز ارزم به حضور شما که معواقبی که برای این اعتیاد هست، هیچی دیگه توش نیست، هیچ فایده ای نداره. این که ارزم به حضور مواد مخدر راحتی به راحتی در دست این افراد، به دست افراد میرسه، این یکی از موضوعاته، یکی از مشکلاته.
مهین شرقی هستم، حقوقدان و مدرس دانشگاه. به نظرم بهترین راهکار برای ریشه کنی تولید، استفاده و توزیع از مواد مخدر، مسائل فرهنگی و اجتماعی و زیرساختی و آموزشی در این خصوص هست. بهترین منبع برای پیشگیری میتونه فصل‌های آموزشی توی دوره‌ها و مقاطع مختلف در خصوص مضرات استفاده از این ماده مخدر و ریشه کنی اون باشه.
اما می‌خوایم گفتگومون رو آغاز بکنیم. جناب آقای دکتر میرزایی مقدم در جایی نوشتن که آموزش پیشگیرانه و همگانی و در عین حال هدفمند یکی از مهمترین عوامل کاهش تقاضای مصرف مواد مخدر هست. جناب آقای دکتر، ضمن خوش آمدگویی به شما سلام میکنم بهتون و میپرسم که سازوکارهای اجرایی برای رسیدن به این هدف چیه؟
با عرض سلام، ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. در خصوص برنامه‌های آموزشی، ما معتقدیم که اساساً تا اونجایی که حساس سازی جامعه بیش از پیش به تا حد امکان بالا بره و تبدیل به دغدغه‌ای بشه برای تمامی آحاد مردم جامعه، از مهد کودک تا سطوح دانش آموزی، دانشجویی، خانواده ها، محیط های کار و شغل، محیط های شهری و روستایی، حتی در بین ورزشکاران و در بسیاری از محل های دیگه ای که کلونی جمعیت در کشور ما هست، محل اجتماع مردم در جامعه ما هست، باید نسبت به برنامه های پیشگیرانه آموزشی در خصوص پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر همت بگذاریم.
در حقیقت هر جا که مردم جمع هستن، هدف مناسبی برای فرهنگ سازی در این زمینه.
بله، و ما باید اونجا حضور داشته باشیم.
بله.
در این خصوص من خوشحالم که عرض بکنم ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری با 20 دستگاه اصلی کشور،
بله،
از آموزش و پرورش، بهزیستی، وزارت علوم، تمام دانشگاه فعال کشور، وزارت ورزش و جوانان، وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی، تمام نهادهایی که به نوعی با آحاد مردم جامعه در ارتباط هستند،
احتمالاً مرکز رسیدگی به امور مساجد،
دقیقاً نهادهای علمی، حوزه‌های علمیه، اخیراً جامعه الزهرا، جامعه المصطفی العالمی، هر گروهی که مخاطبانی رو در جامعه ما داره، ستاد مبارزه با مواد مخدر به حمدالله با ارتباط مناسب و سازنده‌ای که با این نهادها داره نسبت به اجرای برنامه‌های پیشگیری اقدام میکنه.
بسیار عالی.
اساساً کاری که ما پیگیری میکنیم، عرض کردم، ایجاد حساسیت عمومی در جامعه، فرهنگسازی اجتماعی، تقویت حس مسئولیت پذیری و هویت بخشی به کودکان، نوجوانان، جوانان، برای اینکه یاد بگیرن در مقابله با آسیب‌های اجتماعی مهارت‌هایی رو داشته باشن تا بتونن از خودشون محافظت کنن،
یا مثلا چطور به موقع نبگن.
دقیقاً.
بسیار خوب. حالا اجازه بفرمایید من مهمان دیگر رو هم دعوت بکنم. در خدمت شما خواهیم بود. جناب آقای دکتر سوری، مدیر محترم فرهنگ عمومی حقوقی معاونت فرهنگی دادگستری استان تهران. آقای دکتر هم معتقد هستند، شنوندگان عزیز، که اجرای قوانین و مقررات بسیار سختگیرانه و در این حال اجرایی و غیر آرمانی میتونه مهمترین عامل باشه در کاهش تقاضای مواد مخدر. از جناب دکتر ضمن خوش آمدگویی و اینکه سلام میکنم بهشون، سوال میپرسم که قوانین ما دچار نقص و اشکال، باید بازنگری بشه، یا اینکه قوانین کفایت میکنه در اجرا ما در حقیقت آنگونه که باید اجرا نمی‌کنیم قوانین رو.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض ادب و سلام دارم محضرتون و هم خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. خدمتتون عرض کنم که قوانین خب مخصوصاً قانون مبارزه با مواد مخدر در چند مرحله دستخوش تغییر و تبدیل و هم بهتر بگیم تکمیل قرار گرفت.
بله.
اخیراً در سال 1389 9589 این قوانین تصحیح شد و تغییراتی درش ایجاد شد، خصوصاً ماده 4 و ماده 8 این قانون که بله. تبیین میکنه مواردی رو که نسبت به افرادی که ورود بر این وادی میشن، حالا به دو دسته ما اینها رو تقسیم میکنیم. یه عده افرادی هستن که گول خوردن و مرتکب این عمل شدن که ماده 16 اینها رو بیمار تلقی کرده
بله.
و یه عده هستن که نه، دنبال کسب و دنبال تجارت هستن، میخوان از این سوء استفاده بکنن و بتونن با روابطی که در جامعه با ایجاد بشه با مواد مخدر برای خودشون به سودهای کلان دست پیدا کنن، که اون رو قطعا در ماده 4 و 8 با اونها برخورد مناسب شده که در مرتبه چهارم اگر تکرار بکنن محکوم به اعدام هم خواهد شد، قانون برایشون اون رو در نظر گرفته. اما خب در مرحله اجرا،
خب من یه لحظه قبل از اینکه سوال بخش دوم رو بفرمایید، چون دو تا سوال پیش اومد، میخوام بدونم که قطعا این در حقیقت اجرای قوانین سختگیرانه رو شامل گروه اول که بیمار هستن که شما نمیدونید که، یعنی کسی که بیمار هست رو که
قطعاً ببینید
نباید مجوز سختگیرانه
به هیچ وجه. ماده 16 صراحتاً که من براتون این میخونم، اصلاحی بند 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که همون که عرض کردم 9589 این اصلاح شد، این گونه هست: معتادان به مواد مخدر و روانگردان مذکور در دو ماده 4 و 8
بله،
فاقد گواهی موضوع ماده 15 و متجاهر به اعتیاد با دستور مقام قضایی برای مدت 1 تا 3 ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب‌ها نگهداری می‌شوند. یعنی به عنوان بیمار اونها
میشه.
اونجا میشن دیگه، براشون قرار صادر نمیشه، تفهیم اتهام بهشون نمیشه که شما به عنوان اینکه حمل و نگهداری مواد مخدر دارید چه دفاعی میتونید داشته باشید، بعد بیان براشون قرار تامین صادر کنن و روانه زندان بشن.
پس قطعاً منظور شما از سختگیری و قوانین سختگیرانه که اجرا میگید باید بشه
بله.
نسبت به حالا قاچاقچیا و افراد حرفه‌ای
هست و حتی این متجاهرینی که در دفعات بعدی باز دوباره تکرار می‌کنند، اون مدت زمانی که در مرکز درمانی درمان میشن میان بیرون باز مبادرت میکنن عمل خبیثانه و مواد مخدر خودشون. لذا در مراحل بعدی قانون داره که میگه این تمدید مهلت برای 1 دوره 3 ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلا مانع است. یعنی 1 دوره باز دوباره اون 3 ماه رو تمدید میکنن
که سوء استفاده نشه
با گزارش مراکز مذکور بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده 15 این قانون باشد، تداوم درمان طبق ماده مذکور بلا مانع است. اما اگر باز در اون مراتب باز بیاد و این چند مرحله رو بگذره و وارد جامعه نشه و بر نگرده به اصل به هویت خودش، قطعا با او برخورد خواهد.
خب پس در پاسخ به این که مهمترین راهکارهای حالا فرهنگی و در این حال پیشگیرانه چی هستش، جناب دکتر میرزایی که فرمودن ما داریم با حوزه‌های مختلف کار میکنیم، با 20 دستگاه داریم کار میکنیم، داریم حالا برشمردن حساس سازی و مثالهایی رو که گفتن، و شما هم اینکه اجرای قوانین سختگیرانه در قبال اون افراد حالا حرفه‌ای
که
مواد مخدر است که به نوعی بازدارنده باشه
در
حقیقت از بیم مجازات از حرفه‌ایگری دست بردارن.
بسیار
خب جناب آقای دکتر میرزایی مقدم، داشتید میفرمودید که ما حساسیت سازی انجام دادیم، فرهنگ سازی، در حقیقت مسئولیت پذیری رو داریم یاد میدیم، هویت بخشی سعی میکنیم در حقیقت داشته باشیم، فرهنگسازی اجتماعی انجام بدیم. یه خورده راجع به چگونگی اینها میفرمایید، اگه لیست دیگه هست، عناوین دیگه هست بفرمایید، یا راجع به جزئیات بگید.
بله در ادامه بس اینها رو تکمیل میکنم. ببینید شنوندگان عزیز و حضار محترم در حاضر در استودیو، در خصوص پیشگیری اساسا در جامعه ما نگرش‌های متفاوتی وجود داره. ما به عنوان ارگان تخصصی این کار با مطالعه زندگی معتادها به کشف این وقایع و حقایق نائل شدیم که چرا اساسا یک شخص به سمت اعتیاد میره. من به عنوان کارشناس این موضوع که افزون بر 10 سال هست تو این زمینه کار میکنم و مطلب مینویسم، معتقدم که اعتیاد اختلال انتخابه. یعنی ما امروز نمیتونیم کسی رو پیدا کنیم بگیم که آقا شما فکر میکنی نگرشت مثبت نسبت به معتاد شدن یه جمله زیبایی وجود داره، میگه که هیچ کس به امید خدا شروع نمیکنه بره معتاد بشه. در روند زندگیش با حالا وقایعی که براش اتفاق میفته، در انتخابش اختلال اتفاق میفته. در حالی که میدانه اگر این مثلا فعالیت رو انجام بده جسمش، روانش، خانوادهش دچار مشکل میشن، ولی باز متاسفانه پای در این راه میذاره. دلایل خیلی زیاده تو این زمینا. ببینید قضیه اعتیاد یک مسئله چند وجهیه، از وجوه متفاوت یک فرد تأثیر میپذیره تا به سمت این رفتار اشتباه میره که بعد ما اون وقت در قانون اون رو بیمار تلقی میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه معتقدیم آگاهی داره، مطلع هست از قوانین، میدونه اگر با مواد مخدر بگیرنش مثلا چه اتفاقی براش میفته، اما لاجرم این مسائلی که در فراروش در زندگی قرار میگیره اون رو به این سمت میبره. با مطالعه معتادها ما متوجه شدیم که اساسا اغلب اینها دچار خانواده‌های آشفته هستند. اگر پدری در این خانواده وجود داره، این پدر یا فوت کرده یا غایبه. غایب از این نظر که اون
حضور
کارکردهای واقعی خودش رو انجام نمیده. خانواده نظارت کافی رو نسبت به اون فرزند که هر کدوم از این معتادها در دورانی رو طی کردن تا به این مرحله رسیدن دیگه، و متاسفانه یک شخصیت های ضعیف و نفسی بار اومدن که در مقابل با حالا تندباد های زندگی یا شاید یواش باد های زندگی هم باز تاب تحمل نداشتن و به سمت این رفتار غلط رفتن.
دقیقا تکان ها و گردنه های کوچک و بزرگ زندگی دقیقا. اونها رو
در اصل بیتوجهی اولیه اون فرد حالا اون تربیت اساسی رو دریافت نکرده.
بله.
بعد اون قسمت ما بهش میگیم پیشگیری اولیه.
درست.
حالا میریم سراغ پیشگیری انتخابی. وقتی که فرد درگیر این ارتباط میشه و رفتارهای به اصطلاح مخاطره‌آمیز از اون دیده میشه، اینجا من میخوام از شنوندگان عزیز تقاضا بکنم خیلی بیشتر از اونچه که تا قبل در این زمینه میدانستن باید آگاهی پیدا بکنن.
یعنی
امروز مواد مخدر و مصرف کنندگان مواد مخدر شبیه آدمهای قبل نیستند. تعریف ما از معتاد یک فردی بوده که دماغش به زمین کشیده میشه، سیبیلاش زرد بوده، لباس جنده ای داشته،
خموده و در حقیقت
خمیده میخوابیده و از این دست. اما امروز مصرف مواد مخدر نوعش عوض شده به دلیل سبک زندگی که افراد برای خودشون تعریف میکنن و نوع استفاده از مواد مخدر که دارن انجام میدن. اصلا تعریف اعتیاد و معتاد متفاوت شده،
شاید مشخص نباشه، البته مخاطراتش چه بسا بیشتر هم شده.
اصلا دور گفتید. از این جهت مقایسه بکنیم با موادی که قبل مصرف می شده، اثری که یک ماده مخدر مثل تریاک یا مثلا حتی هروئین در طول 30 سال بر روی یه فرد می گذاشته، امروز با مصرف مواد مخدر صنعتی شما در ظاهرش اتفاقات خاصی رو شاید مشاهده نکنی، ولی از نظر روحی و روانی قوای فکری و جسمانیش به شدت تحلیل میره. و اینجاست که ما میگیم باید تمام نهادها، تمام آحاد مردم جامعه، از رسانه گرفته تا نهادهای آموزشی، نهادهای کار و شغل، همه اینا دست به دست هم بدیم تا بتونیم یک نهضتی رو در جامعه شکل بدیم که همه نسبت به این ماجرا هم حساس باشن و هم فعالیت‌های پیشگیرانه مؤثر و مفید انجام بدن.
بسیار خوب. اگر اجازه بفرمایید من جناب آقای دکتر سرور رو هم به بحث دعوت بکنم مجددا. ما در خدمت جناب آقای دکتر بودیم با این موضوع که بالاخره مقررات سختگیرانه در مقابل افراد متجاهر و افرادی که حرفه‌ای عمل می‌کنند و به هر حال شایستگی برخورد سخت رو دارن به ضرورت عقل و جامعه، خب این میتونه برای ما مناسب باشه از جهت بازدارندگی. و فرمودید که در حقیقت برای افرادی که حرفه‌ای هستند و تکرار میکنند و اینها ما باید سختی بکنیم. حالا این رو هم برای ما بفرمایید که بخش قبلی صحبتاتون در حقیقت تا اینجا رسید که آیا ما باید قوانینمون رو تغییر بدیم، یعنی مجلس باید وارد بشه، لایحه قضایی باید تقدیم مجلس بشه، یا نه اجرامون رو باید تقویت بکنیم، قوانین کفایت میکنه.
ببینید همونطور که عرض کردم سال 89 این قانون مبارزه با مواد مخدر بازنگری شد، یعنی همه جانبه دیدنش این قانون رو، هم از جهت اجتماعی، هم درون خود اجتماعی خودمون، هم برون اجتماع، یعنی هم کلان نگر هم جز نگر. یعنی از نظر بود بین المللی این قانون نگاه شد و بهش توجه شد و آیتم ها و اینطور بگیم بخشای مختلفی رو در نظر گرفتن که در حقوق بین الملل هم به اون توجه شده باشه.
بله.
خب بهتر وقتی که این مورد رو در نظر بگیم، ببین قانون ما مشکل نداریم، باید اجرا قوی تر بشه و اون مواردی که در بحث اجرایی مطرح میشه اونها رو ما بتون تقویت بکنیم، قطعا مبارزه با این معضل از بین خواهد رفت. خب
و جامعه الاطراف هم دیده شده دیگه،
قطعا
بیمارگونه در دقیقاً دیدگاه یک بیمار رو داره نسبت به کسی که بار اولشه و در یک محدوده معین و مشخص و محدودی در حقیقت معتاد بودنش به اثبات رسیده، تا اون دسته‌ای که در هر صورت حرفه‌ای کار میکنند و به کسب و کار در حقیقت مواد مخدر میپردازند، هر دو تا اینها رو
هر دو جامعه نگری شده و مانع افراد، مانع اغیار شده و جامعه اطراف هستش. به هر حال این قانون به نظر میاد مترقی باشه سال 89.
پس اجرا رو شما
اجرا بله یه مقدار در اجرا باید دقت بیشتر بشه.
خب برمیگردم راجع به اجرا، چند سوال دارم که چه بخشایی در
حقیقت من در خدمتتون هستم.
عرض شود که خب جناب دکتر میرزای مقدم، من راجع به مصداق ها می‌خواستم بپرسم ازتون. خب شما فرمودید ما در مجموعه اداره پیشگیری در محیط آموزشی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری فرهنگسازی میکنیم و مصداقهایی رو گفتید هویت بخشی میکنیم به سطوح مختلف از خردسال تا در حقیقت بزرگسال و کهنسال، چه بسا اشتباه که نمیگم.
دقیقاً بله.
خب حضور شما عرض کنم که مصداقاش هم میفرمایید اینکه خب شما ارتباطاتون با مجموعه هایی که به نوعی سرشاخه های جمعیتی هستند، از مساجد گرفته تا محل های ورزشی، جایی که مردم جمع میشن، حالا ان جی او ها و موارد دیگه، چند مورد مصداق هم میفرمایید. خب این ارتباط خوب برقرار شد، هدف هم متعالی است، بعد فرهنگ سازی بشه. چند نمونه رو میفرمایید که مثلا یک دانش آموز چطور فرهنگسازی رو شما پیگیری میکنید، یک فرد جوان رو یا کسی که میخواد ازدواج بکنه، اینا دستبندی شده در بزنگاه‌های مختلف چطور باشون برخورد بشه؟
بله، من خوشحالم که این بحث رو پایه‌ای‌تر پیش ببریم. از مهد کودک شروع
کنیم.
بله. بله. ما در مهد کودک‌های کل کشور جمهوری اسلامی ایران با همکاری بهزیستی،
بله،
و در کلاس‌های اول آموزش ابتدایی با همکاری وزارت آموزش و پرورش چند سال هست برنامه خیلی کاربردی و موثری رو با مشارکت خانواده ها انجام میدیم تحت عنوان مدرسه و خانواده با هم دیگر. در طول این برنامه، یک برنامه کاملا اکتیوه، خانواده ها جمع میشن دور هم دیگه، برای خودشون پرچم درست میکنن، شعار درست میکنن، بچه ها میان، والدین با اون بچه ها در اون جلسات حضور دارن، یک مربی آموزش دیده همراه با اینها هست، یک شعر دست جمعی رو در ابتدای کارشون میخونن، یک خانواده هر بار بقیه رو افراد رو به مهمانی غذا دعوت میکنه در همون جلسه با یه مبلغ حالا نه چندان زیاد.
خب دو تا سوال، یکی این که مدارس نمونه انتخاب میشن، چون قطعا همه مدارس که اجرا نشده،
اینا در مدارس دولتی در حال اجرا هست و ما تو این زمینه
کل کشور
بله تا اونجایی که میدونید، خب حالا سطح پوشش برنامه اونطور که باید شاید
میگیم تمامی استانهای قطعا بله. در هر استان نمونه اجرا شده دیگه.
میتونیم با اعتماد و یقین بگیم که ما در شهرهای بزرگ کشور
بله.
حداقل در هر کدام در دو یا سه مدرسه با این سی مکانیزمی که عرض کردیم این برنامه
پایه اول دبستان یا مهد کودک،
مهد کودک و آموزش ابتدایی که کلاس اول
بله.
از برکات این، من توی بازرسی‌های استانی که داشتم خودم به بوشهر، سیستان، بلوچستان، اردبیل، مازندران، مرکزی، بسیاری از این استان‌ها رو رفتم و در این جلسات ما بازرسی‌هامون بازرسی‌های دقیقاً اکتیو میدانیه. ما نمی‌ریم در ادارات بشینیم بگیم خب گزارش‌ها رو بیارید ما ببینیم چه اتفاقی افتاده.
بله.
میریم در محل اجرای برنامه و مانند یک پژوهشگر بینامونشان میشینیم، فقط برنامه‌ها رو ملاحظه می‌کنیم ببینیم چه روندی رو داره.
یک جلسه است این در طول سال؟
نه، این برنامه 8 تا 9 جلسه در طول، حالا فرض کنید یه ترم مثلا تعریف میشه. از برکاتش مثلا کوچولو عرض کنم خدمتتون، خانواده‌ای بودن که میدونید ما متاسفانه امروز بین والدین باب گفتگو بسته است. در مشکلاتی که به وجود میاد با هم گفتگو نمی‌کنن، بلد نیستن شاید اصلا صحبت کنن. البته
پیشرفت تکنولوژیک هم خانه‌ها اثر گذاشته، فناوری‌های روز هم
دل مشغولیایی دارن که گاهن اصلا مشغول. از اون وظیفه اصلی اینا رو به دور می‌کنه. ما تو این محیط خیلی جالبه، برنامه که برای والدین هست، بچه‌ها رو یک مربی دیگه می‌بره در محیط مدرسه، اونا ورزش می‌کنن، بازی می‌کنن، نقاشی می‌کشن، پدر و مادر اینجا گفتگوهای مثلا زمان میدن، میگن شما یک رو با هم دیگه صحبت کنید در فلان موضوع. بعد مربی گزارش میگیره از اونها. من در سه استان حداقل در چهار شهرستان در جلساتی که حضور پیدا کردم گفتن که مثلا اون خانم و اون آقا در مرز طلاق بودن.
بله.
و بعد از شرکت در این برنامه حالا یاد گرفتن با هم چه جوری صحبت بکنن و به مفاهمه رسیدن و دارن به اصطلاح یه روال تعبیر رو در زندگیش منجام میدن.
خب من نتیجه میگیرم که شما سعی میکنید سطح ارتباط خانواده ها رو با هم بالا ببرید که غیر مستقیم اثر بگذاره در انزوا، در تنهایی، در انتخاب غلطی که راجبش صحبت کرد.
خب یه نکته دیگه بله. اون فرزندم اونجا یه آموزش‌های خیلی خوبی میبینه. ببینید اساسا بچه‌ها در این سنی که من عرض کردم با کمروحی مواجهن، اعتماد به نفسشون پایینه، متأسفانه گاهن عزت نفس اصلا یاد نمیگیرن. بازی‌های در این خصوص انجام میشه که این بچه‌ها به صورت عملی یاد، مثلا به خانواده آقا و خانم مثلا ایرانی میگن که هفته بعد نوبت فرزند شماست که بیاد اینجا بیسته و شعر بخونه،
یا
نقاشی مثلا فلان میکشه با یک خطای ساده بدون رنگ‌آمیزی. این بچه مثلا تا قبل اگر در مدرسه جرأت نداشته که حتی روی ورق یه چیزی بخونه، حالا میاد در مقابل جمع قرار میگیره، شعر میخونه و بعد خیلی جالب مثلا افراد براش کف میزنن، نظر میدن. این جرأت ورزی رو یاد میگیره.
شنوندگان عزیز، برنامه هاشور رو میشنوید از رادیو گفتگو. فراموش نکنید پل‌های ارتباطی ما رو 30000 1035 و شماره تلفن پیامگیر 2786 1035. با ما همراه باشید. در خدمت جناب آقای محمد کاظمی، نایب رئیس محترم کمیسیون قضایی مجلس هستیم. جناب آقای کاظمی سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و میهمانان عزیز و شنوندگان محترم.
شما به عنوان نایب رئیس محترم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای ما مقداری صحبت بفرمایید راجع به این موضوع که ما می‌خوایم بگیم که در حقیقت چطور میشه پیشگیری کرد از مصرف مواد مخدر، چگونه میتوان در حقیقت تقاضای مصرف مواد مخدر رو کاهش داد، و با این روی کرد که چه سازوکارهای فرهنگی رو باید اتخاذ بکنیم، چه چالش‌هایی رو داریم و چه راهکارهایی رو باید در حقیقت بعد با توجه به اون چالش‌ها انتخاب بکنیم.
بله، هر شد که خب مستحضر هستیم که جامعه ما جامعه جوان نیست و وظیفه نظام‌های حکومتی این هست که برای نسل جوان و اوقات فراغت نسل جوان در مباحث مختلف فرهنگی و ورزشی و تفریحی امکانات رو در کشور فراهم کنه که به هر حال ما وقت اضافه نسل جوان رو بتونیم پر کنیم. به نظرم یکی از چالش‌های اساسی که ما در کشور داریم و بایستی راهکاری برای این موضوع پیدا کنیم همین مطلب هست که ما اگه نتوانیم اوقات فراغت نسل جوان رو با امکانات موجود و امکاناتی که بایستی فراهم کنیم تدارک کنیم، قاعدتا ما این وقت اضافه رو در واقع در اختیار کسانی گذاشیم که در کمین نسل جوان ما نشستن تا بتوانن این جوانان عزیز رو در مسیر بدی قرار بدن. این به نظر من مهمترین چالش است. در بحث اعتیاد به مواد مخدر، ما از ابتدای پیروزی انقلاب انصافاً کشور جمهوری اسلامی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر تلاش وافری داشته و خب متاسفانه به لحاظی که ما هم مرز با افغانستان هستیم این مواد به وفور وارد کشور می شده و ما در حساب کنترل های خود داشتیم. در بحث اعتیاد خب ما عرضه رو باید کم کنیم که بتوانیم در واقع مصرف رو کاهش بدیم. این عرضه کنترلش واقعا دچار مشکل بوده و ما به بحث اعتیاد هم حتی در مقطعی در دو دهه اول انقلاب بحث اعتیاد رو به عنوان یک جرم تلقی کردیم و برای معتادان حتی مجازات در نظر گرفتیم، اینها رو دستگیر کردیم، اما راه و روش موفقیت آمیزی نبود. لذا امروز در اصلاحیه قانون مواد مخدر اعتیاد رو ما به عنوان یک بیماری میدونیم و اعتیاد رو در صورتی جرم میدونیم، معتاد رو در صورتی مجرم میدونیم که متجاهر باشه در جامعه حضور پیدا کنه و در واقع در مرعا و منظر به حساب مبتدی این عمل رو انجام بده. خب در مقابل این مسئله که ما اعتیاد رو بیماری دونستیم، علی‌القاعده بایستی یک سازوکاری برای درمان این بیماری در نظر بگیریم و قاعدتاً نه تنها قوه قضاییه، بلکه سازمان هایی که مسئولیت دارن که مراکز بازپروری رو تدارک کنن، که این معتاد رو پذیرش کنن و در مراحل تحقیق قرار بدن. متاسفانه ما در این زمینه موفق نبودیم و امروز اگر معتادی بخواد واقعا به اختیار ترک اعتیاد کنه،